در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ما گدایان خیل سلطانی، شهروند هوای جانانیم. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانیم. چون دلارام میزند شمشیر، سر به بازی مرخ نگردانیم. دوستان در هوای صحبت یار ظرفشانند و ما سرفشان. هر گلی نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانیم. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما در آثار صبح حیرانی. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. سعدیا بی وجود صحبت یار، همه عالم به هیچ نستانیم. سلام میگم به همتون، یه سلام از ته قلب انشالله به دلتون نشسته باشه. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و انشاءالله باغ ایمانتون آباد، تنتون سالم و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. امشب شب عرفه است و فردا روز عرفه. انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد با حاج آقای حسینی عزیز. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا. امیدواریم از این شب و روز بسیار بسیار با عظمتی که در پیش هست، شب عرفه و روز عرفه، حد اکثر استفاده رو همه ما و همه بینندگان خوب ببریم.
انشاءالله. عرض کردم ما در مورد شب عرفه و در مورد روز عرفه حتما صحبت خواهیم کرد که چه فضیلتی داره و چه کارهایی باید بکنیم. وقتی خدای نکرده دست خالی بیرون نریم که به قول معروف نفحه دیگر بیامد، هوش باش. همونطور که وعده کرده بودیم و ازتون خواسته بودیم که سوالات خودتون رو برای ما بفرستید، امروز قراره که به سوالات شما بپردازیم. حاج حسینی، در مورد وعده ها و پاداش های الهی به صابران در جلسه گذشته صحبت کردیم. هر کسی تو زندگیش دوچار یک مشکلی هست و درگیر یک مصیبتی که شاید به نوعی داره با اون مصیبت دست و پنجه نرم میکنه و به وعده های الهی دلخوشه و داره صبر میکنه. حالا به چند نمونه از این سوالات اگر اجازه بدید امروز بپردازیم و صحبت‌های شما رو هم بشنویم. در جلسه گذشته ما در مورد پاداش کسانی که بر از دست دادن فرزندشون صبر میکنن صحبت کردیم. بیننده عزیزمون اشاره کردن به صحبت‌های شما در جلسات گذشته و گفتن شما حتی به پاداش کسانی که دوچار سقط جنین شدن اشاره داشتید. حالا خیلی از زوج‌ها هستن که فرزندی از دست ندادند و اصلا خداوند به اونها فرزندی نداده. در مورد پاداش این دست افراد هم صحبت دارم.
بله، سوال بسیار خوبی هست، سوال جمع زیادی از بینندگان خوب سمت خدا. من تقاضا میکنم اون عزیزانی که الان مخاطب این پرسش و پاسخ ما هستن، مخاطب پاسخ ما هستن، من با یه آیه قرآن سخنم رو آغاز کنم. فکر کنم بسیار بسیار آرام بخش هست. در سوره مبارکه شورا ما این آیه رو میخوانیم که لله ملک السماوات والارض. من آیه رو کامل بخونم. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. نکته بسیار لطیفی که در این آیه شریفه هست این است که خداوند اول میفرماید ملک آسمان و زمین مال منه. اون خدایی که ملک السماوات و الارض، همه آسمان و زمین ملکش هست، اون خدا یخلق ما یشاء، هرچه بخواهد می آفریند. به بعضی ها دختر میده، به بعضی ها پسر میده. در ادامه آیه داره او یزوجهم، بعضی هم هم پسر دارن هم دختر دارن. اما به یجعل من یشاء عقیم، بعضی هم نه فرزندی ندارن و نه فرزند پسر نه فرزند دختر. اگر ما باور کنیم، من دو سخن با این مخاطبان این برنامه مخصوصا دلم میخواد به این دو نکته عنایت کنم. نکته اول این است که ما این مشیت الهی رو تسلیم این مشیت الهی باشیم. خدایی که میفرماید لله ملک السماوات والارض، همون خدا میگه من مشیتم این است به بعضی ها پسر، به بعضی ها دختر، به بعضی ها هم پسر هم دختر، به بعضی ها هیچ فرزندی خداوند نده. پس از خدایی خدا چیزی کم نمی شود. اگر به همه فرزندی که طبق میلشون هست، فرزند دختر، پسر، یا همه دارای فرزند باشن و کسی نباشه که بدون اولاد باشه، خدا اول خودش رو معرفی کرده من ضعفی در قدرتم نیست، لله ملک السماوات والارض، اون خدا این چنین مسیر رو پیش برده.
چرا؟
و در پایان می فرماید جواب این چرا و سوال شما، قرآن می فرماید انه علیم قدیر. می دانیم توصیفاتی که در پایان هر آیه هست با محتوای اون آیه هماهنگ تناسب داره. انه علیم قدیر، همون خدایی که قادره، همون خدا علیمه، عالم است به مصالح انسان ها. مصلحت کسی رو می دانه، فقط فرزند پسر، بعضی فقط دختر، بعضی هر دو، بعضی هیچ کدام. جالب جناب آقای شریعتی عزیز، من عرض کنم خدمتتون در ذیل این آیه نوعاً تفاسیر مفسرین وقتی رسیدن به این آیه مثال زدن، گفتن مثلا در مورد پیامبران الهی همین چهار تقسیم هست. پیامبران الهی یعنی پیامبران بزرگ الهی بودن که فقط فرزند دختر داشتن، اصلا پسر نداشتن. چون الان من میدونم بعضی از مخاطبین حتما دوباره سوال میکنن که چرا مثلا ما فقط دختر داریم، چرا پسر از خدا خواستیم؟
بله.
پیامبران الهی بودن که فقط خداوند بهشون دختر داده، پسر بهشون نداده. شعیب پیامبر پسری نداشت. پیامبرانی بودن که فقط پسر داشتن، اصلا دختر نداشتن. ابراهیم 7 یا 8 پسر داشت، اصلا دختر نداشت. اسماعیل، اسحاق، پسران 7 پسر، دختر نداشت. پیامبرانی بودن که هم پسر داشتن هم دختر، مثل پیامبر اسلام ابراهیم، 18 ماهگی البته از دنیا رفت، فاطمه زهرا و نمون. و پیامبرانی بودن، من این نکته روش تأکید دارم و دلم میخواد عزیزان بیننده مخاطب سمت خدا اینو، اونایی که این سوال اونهاست، بیشتر عنایت کنن. پیامبرانی داشتیم که هیچ فرزندی از اونها باقی نموند، اصلا فرزندی ندارن، یا ازدواج نکردن یا ازدواج کردن فرزندی ازشون نیست. شما ببینید، ولی در این حال، در این حالی که فرزندی ندارند، اما آوازه اونها عالم رو پر کرده، خدمت اونها. من از شما سوال میکنم، از بینندگان خوب برنامه سوال میکنم، عیسی فرزندی داشت؟ یحیای شهید، پیامبر بزرگ الهی، فرزندی داشت؟ فرزندی نداشت، نه عیسی نه یحیی. ولی عیسی پیامش عالمگیر شد، یحیی به شهادت رسید و سخنش عالمگیر شد. ببینید، پس بحث اول این است که ما تسلیم مشیت الهی باشیم، این سنت الهی رو، این مشیت الهی، خدایی که له ملک السماوات والارض، خدایی که قدیره، همون خدا علیمه به مصالح ما. مصلحت کسی رو میدانه، فقط پسر، فقط دختر، هر دو یا هیچ کدام. این یه نکته. نکته دوم که من این رو هم اشاره کنم سری و دلم میخواد باز بینندگان عزیز، این نکته از نکته اولش اهمیتش کمتر نیست، این است که متاسفانه ما فکر میکنیم، گاهی باور میکنیم که باور ما این است که همه خیرات در داشتن فرزنده. الان به خیلی ها واقعا هم همینه، میگن آقا ما فرزند که میخواییم بیشتر به این جهت هست، فکر میکنیم باقیات و صالحاتی باشه برای ما، نامی از ما بمانه، بعد از ما یاد ما، اونا یاد ما رو بکنن، کارهای خیری انجام بدن به حساب ما. ببینید همه خیرات به داشتن فرزند نیست، این خیلی مهمه. ما ها متاسفانه هر چیزی رو که نداریم فکر میکنیم همه خیرات همینه و همه درها دیگه به سوی ما بسته شده، در حالی که اینطور نیست. عرض کردم الان همین نمونهی که من گفتم، عیسی فرزندی نداشت، هیچ فرزندی نداشت، یحیی هیچ فرزند، پیامبر بزرگ فرزندی نداشت، اما چه خدمت بزرگی کرد، علمای بزرگ. جالبه من براتون عرض کنم، من خیلی این مسئله فکرم رو مشغول کرده بود که آیا عالمان بزرگی که خب میدانید اگر بخوایم نام ببریم تراز اول علمای بزرگ شیعه هستن، مثلا اینا از در خدمت فوق العاده بودن، جناب آقای شریعتی الان شما بخواید نام ببرید 5 تا از علمای بزرگ شیعه رو از کیا نام میبرید؟ بفرمایید شیخ صدوق، شیخ مفید، مثلا مرحوم کلینی، درسته؟ دیگه از اینا بالاتر ما نداریم. به شیخ صدوق شیخ المحدثین میگفتن، 300 کتاب تألیف کرده. کلینی رضوان الله علیه صاحب یکی از کتب اربعه است، کافی شریف، شیخ مفید. خب من سوال میکنم از همین بینندگان عزیزی که الان میگن آقا ما اگر میگیم فرزند کاری نداریم، حرفمون اینه، قبولم، تسلیم مشیت الهی، ولی دلمون میخواد یه باقیات و صالحاتی از ما میمون، کسی بعد از ما یاد ما میکرد. من سوالم اینه، این بزرگانی که ما در تاریخ شیعه نظیر اینها نداریم در خدمت، آیا اینها نامشون از کجا باقی مونده؟
از فرزندانشون، از فرزندانشون
یا از خدماتشون؟ من نمیدونم، من گشتم پیدا نکردم بینندگان خوب ما پیدا کنن. نسل کلینی مثلا رضوان الله علیه بخوایم نام ببریم میگیم آقا فرزندش، نوادگانش، اما ببینید کتابش جاودانه شد. شیخ صدوق تألیفاتش جاودانه شد، شیخ مفید کتابهاش جاودانه شد. یعنی ما واقعا بدون مبالغه عرض میکنم، ما مدیون تألیفات این بزرگان هستیم. یعنی جناب آقای شریعتی شما بهتر از من میدونید، اگر کتابهای همین سه عالم بزرگوار با عنوان نمونه، اگر تألیفات این سه عالم بزرگوار رو جمع کنن، میدونید ما خزانمون بسیار بسیار خالی میشه،
اعظمی از گنجینه‌ها.
ولی حالا از اینا فرزندی باقی مونده، چه باقیات و صالحاتی بهتر از این؟
یعنی تو راز ماندگاری صرفاً در فرزند داشتن نیست، خدمات دیگه میتونه آدمون بده.
الان ببینید خیلی ها هستن آثار خیر فراوانی از خودشون به جا گذاشتن، مساجدی ساختن، مدارسی ساختن، کارهای خیری انجام دادن، صدها سال از دنیا رفتن، اما آثارشون باقی هست و معلوم نیست. این نکته مهمه. من باز تقاضا میکنم اون عزیزانی که الان مستقیم میشنون این سخن رو عنایت کنن، معلوم نیست اون قدری که ما فکر میکنیم فرزندان ما برای ما اون چنان به فکر ما باشه. ما چقدر الان خودمون انصافا به فکر پدرانمون و پدر بزرگامون هستیم، واقعا فکر میکنیم چقدر فرزندانمون، در حالی که میتونیم از راه دیگر بعد از اون که مرحله اول تسلیم مشیت الهی بودیم، اگر واقعا مسئله باقیات و صالحات و خیرات هست، خداوند این راه رو برای ما قرار داده، از راه های دیگه جبران کنیم.
خب من نکته رو عرض بکنم و اون همین که قبول، ما باید تسلیم مشیت الهی باشیم، خداوند هم علیم هست و قادره و متعاله. حالا باید دنبال یک اشکالی تو خودمون بگردیم، یعنی که نه نیازی نیست،
قطعا اینطور نیست. ببینید یجعل من یشاء، اگر تسلیم مشیت الهی، یعنی این که فکر نکنیم ما حتما، باز همون بحثی که در جلسات قبلم داشتیم، حتما یه گناهی ما مرتکب شدیم،
ما لیاقتش نداشتیم، ما لایقش نبود، به این معنی
این قطعا به این معنا نیست. من یه مسئله ایرم در پایان پاسخ عرض کنم. یکی از علمای بزرگ، حالا من نامشون نمیبرم، این بزرگوار دارای فرزند نمیشد، خیلی نگران بود از اینجا، همین فکر رو هم داشت که خیلی‌ها دارن میخوان باقیات و صالحاتی از ما بمانه، خیلی نگران بود، خیلی متوسل میشد. این عالم بسیار بزرگواری است، متوسل میشد به سید الشهدا سلام الله علیه که من دلم میخواد یه فرزندی، اثری، نامی از خودم بعد از من. خیلی متوسل شدی وقتی در عالم رؤیا خواب دید سید الشهدا سلام الله علیه رو. آقا بهش فرمودن که اصرار نکن، مصلحت تو نیست. این عالم بزرگوار فرمودن من بعد از این رؤیا یه آرامشی پیدا کردم. من حرفم اینه، نیازی به این آرامه، نیازی به این رؤیا نیست، ما تو با این آرامش برسیم. این وعده صریح این کلام قرآنی هست که انه علیمون لله ملک السماوات و الارض، همون خدا علیمون قدیر به مصالح ما آگاهه، در این حالی که قدرت داره این تقسیم رو قرار داده و همه راه ها هم به فرزند منحصر
نمیشه. بسیار خوب، حالا همه اینا درست ما قبول کردیم، تسلیم مشیت خداوند متعال شدیم. حالا اونهایی که دلشون فرزند میخواد و فرزنددار نمیشن به هر دلیلی و اینکه مشیت الهی بر این قرار گرفته، آیا در قبال همین اتفاقی که داره میفته اینها پاداشو بهشون تعلق میگیره یا نه هیچی به هیچ؟
هر ترتیب. چرا؟ اولا عرض کردیم میتونن از راه دیگه جبران بکنن و ثانیاً به هر ترتیب اگر تسلیم مشیت الهی بودن، صبر بر اون چه خداوند بر انسان مقدر کرده این خواسته ایست که انسان به طور طبیعی داره و خداوند بر اساس مصالحی بهش نداده، قطعا پاداش داره.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. من این نکته رو عرض بکنم و اون همین که بسیار بسیار پیام تقدیم تشکر داشتیم از آقای حسینی و مباحثی که در روزهای شنبه ما در محضرشون هستیم، خیلی ها آقای حسینی با ادبیات مختلف بیان کردن که ما به واسطه فرمایشات هستالی که مبتنی بر آیات و روایات بوده ما آرامش گرفتیم و این اتفاق بسیار خوبی بوده که مدت ها در انتظارش بودن. خدا ان شاء الله بهتون خیر.
متشکرم.
گفتن حاج حسینی شما از صبر بر مصیبت و صبر جمیل صحبت کردید و گفتید از نشانه های صبر جمیل اینه که ما شکوه نکنیم. آیا گریه کردن برای اینکه فردی رو ما از دست دادیم شکوه محسوب میشه که اجر صبر ما رو کم بکنی؟
بسیار پرسش خوبی هست جناب شریعتی. اتفاقا این سوال به ذهن میاد که آیا صبر به معنای این است که ما گریه نکنیم؟ نه، قطعا اینطور نیست. ما نمونه های تاریخی فراوانی داریم، پیامبر خدا اهل بیت علیهم السلام مصیبت هایی که بهشون میرسید، انبیا اولیا گریه میکردن، اشک میریختن. حتما فراوان بینندگان عزیز ما این قصه رو شنیدن که وقتی حمزه سید الشهدا به شهادت رسید در احد، پیامبر آمدن تو مدینه، چون حمزه غریب بود، مهاجر بود دیگه، اینا از مکه آمده بودن تو مدینه غریب بودن، کسی رو نداشتن. انصاری که به شهادت رسیدن، این اونایی که خودشون ساکن مدینه بودن، اونا داشتن کسانی که براشون گریه میکردن، مجلس عزا گرفته بودن. پیامبر خدا فرمود اما عمی حمزه فلا بواکیه، عموی من حمزه
کسی نداره
گریه کنه. ببینید پیامبر تشویق میکرد، از اون به بعد رسم شد هر کسی میخواست برای شهید خودش گریه کنه اول برای حمزه به سفارش پیامبر، چون پیامبر اینجوری دوست داشت، پس پیامبر سفارش کرد. یه قصه ای رو باز داریم، میدونید امیر مؤمنان سلام الله علیه برادری داشتن به نام جعفر ابن ابی طالب که در موته به شهادت رسید، برادر امیر مؤمنان در موته به شهادت رسید، فرزندی داره به نام عبدالله. عبدالله این قصه رو نقل میکنه، میگه من هنوز یادم نمیره اون روزی که پدرم به شهادت رسید، پیامبر آمدن تو خانه ما، ما بچه‌های خردسالی بودیم، ما رو در آغوش گرفتن، پیامبر گریه میکرد، اشک چشم پیامبر رو صورت ما. ببینید پیامبر گریه میکردن، شهادت حمزه گریه کردن، شهادت عبدالله جعفر گریه کردن، ابراهیم فرزند 18 ماهه‌ای داشتن پیامبر از دست دادن. کسانی که حج مشرف میشن در مدینه بقی میرن کنار قبر ابراهیم فرزند 18 ماهه، پیامبر گریه میکرد، خیلی گریه میکرد در مصیبت ابراهیم. یا کنار قبر مادرشون گاهی میامد، پیامبر گریه میکرد، اونقدر شدت گریه بود که اصحابی که با این که حالا مادر رسول الله بود، ولی خب میدونید انسان وقتی به کسی علاقه داره از گریه او به گریه می، اونقدر پیامبر کنار قبر مادر متأثر بود. پیامبر مادر رو در کودکی از دست داده بود، سالی ازش گذشته، سنی از، اونقدر شدید گریه میکرد، کسانی که اطراف پیامبر بودن گریه میکردن، اشک میریختن. داستان عثمان بن مظعون رو گفتیم، از اصحاب بسیار خوب پیامبر بود که زمان پیامبر از دنیا رفت، پیامبر خدا قبل بین پیشانیشو بوسیدن، کشف الثوب، کفن رو کنار زدن، پیشانی عثمان ابن مظعون رو بوسیدن، تا کنار قبرش آمدن گریه کردن. بنابراین اصل گریه کردن، جالبه من یه چیزی بالاتری از این بگم، حالا این گریه ها در مصیبته، من یه مطلبی رو در همین کتاب مسکن الفؤاد شهید میدیدم، پیامبر خدا نه تنها در مصیبت ها گریه میکرد، گاهی مثلا فرزند نوه عزیزشون، فرزند نوه داشتن به نام امامه، امامه نامش امامه هست، دختر زینب که زینب از دنیا رفت امامه بود، این امامه نوه پیامبر بود، خردسال بود، بیمار شد، پیامبر وقتی نوه عزیز بیمارشون رو میدن اشکشون جاری شد. اصحاب گفتن یا رسول الله برای چه گریه میکنید؟ حضرت همون چرا نگاه میکردن به پیامبر؟ مثلا فرمود مالکم تندورون، برش نگاه میکنید، رحمتیست که خداوند در قلب من قرار داده. بنابراین گریه قطعا مانعی نداره. یه تعبیر زیبایی هست، وقتی به پیامبر میگفتن شما چرا به ما گفتید صبر کنید، ببین همین حرفایی که ما داریم میزنیم، میگیم صبر، بعد میگن پس مثلا گریه نکنید. به رسول خدا گفتن یا رسول الله شما سفارش به صبر میکردید، پس چرا خودتون گریه میکنید؟ حضرت این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. تقسیم کردن، فرمودن بعد از مصیبت انسان دو حالت داره، ما کان من حزن فی القلب او فی العین فهو رحمه. اگر آثار این مصیبت در چشم ظاهر شد، در قلب، این نشانه رحمت انسان. انسان مظهر مهر و محبت، و مخصوصا مادر مظهر مهر و محبت و عاطفه است. قلبش میسوزه، اشکش جاری میشه. در تشییع جنازه همین ابراهیم 18 ماهه که فرزند پیامبر بود از دنیا رفت، دیدن پیامبر گریه میکنه، حضرت فرمود قلبم میسوزه، اشکم جاری میشه. حضرت فرمود اون چه در چشم و در قلب، این نشانه رحمته. اما اون چه که نباید باشه، ما کان من حزن باللسان او بلیت فهو من الشیطان. اگه انسان مصیبت زده، اثر مصیبتش رو در دست، در زبانش حرفی زد که مثلا دیگه گفتم گاهی بعضی تعبیراتی ما داریم که راضی نیستیم به رضای خدا، اعتراض میکنیم، شکوه میکنیم، خدا یا چرا این مصیبت مگه کسی دیگه نبود. من حالا بعضی تعبیرات رو خوب نیست من اینجا بگم، واقعا خوب نیست. گاهی ما بالاخره حالا مصیبت زده است، ولی بعضی تعبیرات تعبیرات خوبی نیست. یه جوری با خدا سخن میگیم که خدای نکرده عدل الهی رو میخوایم زیر سوال ببریم،
رد پای شیطان رو میشه دیگه.
اصلا این من شیطان، این من. اگر در زبان چیزی آمد، این رد پای شیطانه. اگر در دست، زبان و دست، در دست چطور؟ حالا مصیبت زده، عرض کنم که گریبانش رو چاک بده، تو صورتش بزنه، تو سینه بزنه، رو خیلی اصطلاح زدن خودش یک اظهار شدید، اینا فرمودن از شیطان. اما عشق جاری میشه، قلب میسوزه، اینا قطعا منافاتی با
هر گریهی داله بر بیصبری و کمصبری
نیست. حالا من یه توضیحی رو هم جناب شریعتی اگر فرصت باشه این به هم اضافه کنم. ببینید یه حدیثی رو به پیامبر خدا نسبت میدن، میگن پیامبر خدا فرموده است که دیدنی کسی داره گریه میکنه، فرمودن چی گریه میکنه؟ این گریه این باعث عذاب این کسی میشه که از دنیا میره، از دنیا رفته. کسی مصیبت زده گریه میکرد، پیامبر فرمود این داره گریه میکنه، این مثلا باعث. میگن پس پیامبر فرموده گریه بستگان عذاب اون میت میشه. این نکته نیست. این نیست. ببینید اتفاقا جالبه، این حدیث رو در منابع هم عامه هست، هم خاصه هست، هم اهل سنت، همه نقل کردن این حدیث رو. جالبه که از همسران پیامبر وقتی بهش گفتن که اینجوریه، پیامبر اینجوری گفته، گفته شما گریه نکنید، گریه کنید اون میت عذاب میشه، گفت نه پیامبر اینجور نگفته، مگه قرآن نمیگه لا تذر و وازرتون وزر اخرى، مگه میشه؟ او از دنیا رفته، من گریه کنم او عذابش، حالا او بیچاره چه گناهی کرده؟ من گریه کنم او عذابش. وقت این همسر پیامبر توضیح داد، گفت نه اونایی که نقل کردن اشتباه شنیدن. پیامبر خدا این داستان مورد خاصی بود، یه کسی از دنیا رفته بود که شایسته عذاب بود. پیامبر خدا فرمود بستگانش دارن گریه میکنن، در حالی که دارن گریه میکنن او در عذاب الهی هست،
نه اینکه به گریه و عذاب نبوده،
نه اینکه اینا چون گریه میکنن او داره عذاب. پس مطمئنن این چنین نیست و اصلا خلاف عدالت الهیه. ما گریه کنیم اون میته؟ نه، قطعا گریه منافات با صبر نداره، اتفاقا آرامش انسان رو ایجاد میکنه، آرام بخش برای ما.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. یه وقتایی بلاها و مصیبت‌هایی به ما میرسه، اولین کسی که ما انگشت اشارهمون رو به سمتش میگیریم خودمون، یه جاهای ضربین برمی‌داریم، دنبال یه سری اتفاقات تو خودمون می‌گردیم که وای در گذشته چی کار کردیم، چه اتفاقی تو افتاده، و یه وقتی هم خدای نکره اطرافیان. حالا این سوال رو بشنویم، آیا بلاهایی که به ما میرسه حتما به معنای عقوبت گناه‌ها نیست که ما مرتکب شده ایم؟ مثلا اگر ما در جوانی به سبب جهالت گناهی مرتکب شدیم، ممکنه مثلا با از دست دادن فرزند عقوبت بشیم؟ یه وقتی ها جالبته میگم نگاه خودمونی، وقتی نگاه اطرافیان هم هست دیگه. پاسخ شما رو بشنم.
بله، من باز این پاسخ رو گاهی اشاره کرده بودیم در بحث‌های قبل، ولی یه جمله خیلی باز زیبایی من دیدم، فکر کنم همین یه سخن اگر باشه کافی باشه برای این پاسخ که فکر نکنیم همیشه بلا عقوبته. گفتیم نه، بلا نشانی عقوبت نیست. یه تعبیر خیلی خیلی لطیفی باز مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه در تفسیر مجمع البیان داره، خیلی قشنگه. ایشون میفرماد که لم یکن فی عصر ایوب احدا اکرم علی الله من، خیلی زیباست، در زمان ایوب پیامبر هیچ کسی به اندازه ایوب پیش خدا گرامی نبود. بود؟
نه.
بالا ایوب پیامبر بزرگ الهی بود، بالاترین مقام رو پیش خدا او داشت، اما خدا مبتلاش کرد به این آزمایش سنگینی. بلا همیشه الزاماً عقوبت نیست، آزمایش الهی است. آیا ایوب میتونه بگه پس البته میدانید همین بحثی که شما مطرح میفرمودید که گاهی سرزنش افراد، داستان ایوب هم همینطوره، قصه های قرآن رو بینندگان عزیز ما ملاحظه فرمودن چقدر می آمدن سرزنش می کردن ایوب رو که این بیماری که تو گرفتار شدی به خاطر گناهان تو هست. بابا پیامبر معصومه، می گفتن به خاطر، با این که پیامبری یعنی در زمان خودش لم یکن احدان به تعبیر علامه طبرسی کسی گرامی تر از ایوب نبود، واقعا کسی نبود، ولی در این حال این در معرض این امتحان سنگین قرار گرفت. الان ایام حج بیت الله الحرام هست، همه نگاه ها متوجه سرزمین وحی و حج ابراهیمی هست. یه تعبیر باز لطیفی راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام دیدم. ببینید ابراهیم از کسی از ابراهیم مقربتر، مقام ابراهیم پیش خداوند، اما در این حال این صریح قرآنه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، آزمایشات سنگین، بذل نفسه و جان خودش رو تقدیم خدا کرد، مصیبت امتحان قربانی کردن فرزند. یه نمونه دیگرم من اشاره کنم، فکر کنم این نمونه ها کافی باشه، و اون داستان یوسف. خب میدونید باز حضرت یوسف سلام الله علیه هم از پیامبران است که واقعا آزمایشات سنگینی داشت، بلاهای سنگینی داشت، چقدر مصیبت کشید. جناب آقای شریعتی عزیز، نمیدونم بینندگان عزیز میدونن یا نه، چند سال یوسف در زندان بوده؟ امام صادق علیه السلام فرمود یوسف روزی که رفت زندان 12 سالش بوده، 18 سال تو زندان بوده، یعنی از 12 سالگی تا 30 سالگی، اونم به جرم بیگناهی، به جرم پاکدامنی. جرم یوسف چی بود؟
به جرم گناهی که نکرد.
بله. آیا از این بلا سنگین‌تر؟ واقعا اگر ما، جناب آقای شهید عزیز، جدا عرض میکنم این رو، بینندگانه بسیار بسیار خوب سمت خدا این سوال ما رو جواب بدن، اگه ما اینجوری گرفتاری های این مصیبت، اگه ما مصیبت ایوب، اگر ما مصیبت ابراهیم، اگر ما مصیبت یوسف، اگر ما مصیبت ها و بلاها و امتحاناتی که اهل بیت خودشون داشتن، آیا واقعا اینا رو چجوری میتونستیم تفسیر بکنیم؟ میگفتیم حتما عقوبت نیست، همیشه بلا عقوبت نیست.
و همین شده که اونا به اون درجات،
به اون درجات رجب امام حسین علیه السلام داریم که پیامبر بهش فرمود تو مقاماتی داری که به اون مقامات نمیرسیم اگر بعد از این ابتلاعات.
یادمون باشه که این دار دنیا محفوفتون بالبلاست، یعنی همیشه این بلاها یه وقتی اگر نگاه بکنیم که شاید امتحان الهیست و ما در معرض این امتحان قرار گرفتیم، شاید خودو بیشتر حواسمون باشه و بیشتر مراقب باشیم. یه سوال دیگه هم بپرسم بعد انشالله بریم تلاوت رو داشته باشیم. خیلی ها حاجای حسینی درخواست داشتن که یه مقداری در مورد وظیفه اطرافیان و وظیفه دیگران در قبال خانواده هایی که کسی رو از دست دادن، فرزندی، اقوامی، دوستی، برادری، خواهری، و الان عزادارن و مصیبت زدن، ما در قبال اونها چه وظیفه‌ای داریم و چه کار بکنیم بهتره؟
بله، ببینید مخصوصا در دین اسلام خیلی سفارش شده ما میتونیم مصیبت زده رو با کمک خودمون درد و مصیبت رو براش کم کنیم، خیلی مؤثره. اون چه میتوان گفت، حداقل ما از دو راه باید استفاده کنیم. راه اول اظهار همدردی هست. خوندیم اون نامه امام صادق علیه السلام رو.
بله.
در جلسات قبل وقتی یکی از عموزادگانشون مصیبتی دید، حضرت نامه بهش نوشتن، آیات قرآن رو در مورد صبر براش نوشتن. یه جوری ما اظهار همدردی بکنیم، اگه میتونیم حضوری حضور پیدا کنیم، اگه نمیتونیم نامه بنویسیم، تسلیتی بگیم. همین مراسم بسیار بسیار خوبی که ما داریم، میدونید سنت‌های بسیار پسندیده ایست که ما داریم، تشییع جنازه، چقدر ما روایت داریم که در یه داستانی هست امام رضا علیه السلام تشییع جنازه ای رو شرکت کردن، وقتی برگشتن به کسی که در خدمت حضرت بود و همراه حضرت بود، حضرت بهش فرمود من شیع جنازه ولی من اولیائنا، اگر کسی تشییع جنازه یک مؤمن بره، وقتی از تشییع جنازه برمیگرده خداوند همه گناهانش رو میامرزه. ببینید چرا؟
به خاطر تسلی باز
به خاطر تسلی اون باز مونده است. یعنی اسلام به احساسات و عواطف یک مصیبت زده خیلی براش احترام قائله. هر کسی هر کاری که از دستش برمیاد، ما گفتیم وعده های الهی به صابران همه صحیح، همه جای خود، اما ما چه وظیفه‌ای داریم؟ یه تشییع جنازه، امام رضا علیه السلام فرمود من شیع جنازه ولی من اولیائنا خرج من ذنوبه کیوم ولدت امه. خیلی مهمه، خدا گناهان او رو می... در یه روایت دیگری هست اولین حاجتی که از این کسی که از دنیا رفته برآورده میشه این است که او از خدا میخواد کسانی که در تشییع او شرکت کردن خداوند اونها رو مورد رحمت خودش قرار بده. مؤمن اینقدر جایگاه داره، تشییع جنازه مؤمن اینقدر مهمه، بنابراین یکی از همدردی خودمون رو به هر شکلی که میدونیم. نکته دوم این که یک کمی شاید ما مورد غفلتمون قرار گرفته بعضی از سنت هایی که الان تو جامعه ما هست این است که ما کمک بکنیم به مصیبت زدگان. اگر کمک، یه قصه رو عرض کنم، پیامبر خدا در همین داستان شهادت جعفر ابن ابی طالب برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه که عرض کردیم در موته به شهادت رسید، دو دستش در راه خدا تقدیم کرد، دو دست خودش رو، و خداوند فرمود به پیامبر خدا فرمود به جای دو دست خداوند دو بال به امیده. همین جعفر وقتی به شهادت رسید پیامبر خدا به فرزند عزیزشون فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن شما برید خانه جعفر، شما برید خانه جعفر و سه روز غذا شما ببرید خانهشون، سه روز عزا تو خانهش برگزار کنید ولی غذا رو شما ببرید.
الان برعکس شده،
الان برعکس شده. یعنی جناب آقای شریعتی، یکی از مصیبت هایی که مصیبت دیدگان در فکرش هستن و گاهی از اصل مصیبت براشون سنگین تره که ما چه کنیم،
مهمونایی که میان و پذیرایی و بعد گلایه هم میکنن تازه، یعنی مهمونا میان گلایه میکنن به ما کارت ندادید و نمیدونم چه نشد و چه،
یعنی اون مصیبت اصلا یادشون رفته، اون مصیبت یادش، در حالی که دقیقاً عکس این در دستورات دینی ما.
من نمیدونم چرا اینجوری شده.
باید از یه جایی شروع کرد. پیامبر خدا به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود غذا آماده کنید، غذا رو ببرید خانه جعفر، شوهرش شوهر اسماء بود دیگه، قضا رو ببرید، سه روز اونجا عذابه، اصلا سه روز عذاب، ولی اونا دست به چیزی نزنن،
شما مصیبت زدن،
اونا مصیبت زدن.
بله.
این هم یکی از دستوراتی، پس هم اظهار همدردی داشته باشیم هم هر نوع کمک و یاری. حالا من اینم اضافه کنم، مطمئنم بینندگان بسیار بسیار عزیز سمت خدا توجه دارن و عمل میکنن به این فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. گاهی ممکنه کسی مصیبتی بهش رسیده، ما خودمون احساس بکنیم الان یه هزینه هایی بهش تحمیل شده، دستش بسته است،
کمک بکنیم،
کمک کنیم بدون اینکه او تقاضایی بکنه، بریم یه پولی در اختیارش بگذاریم، بگیم اگر نیازی داری این پولو داشته باش، هر وقت خواستی بعدها به ما. این به هر ترتیب فقط به فکر همون مصیبت خودش باشه، مصیبت تازه‌ای دیگه براش
خیلی خوب پیدا نشه. خیلی خوب، بسیار متشکرم، سپاسگزارم حاجی حسینی عزیز، ان شاء الله دوستان از اون نهایت استفاده رو برده باشن از فرمایشات شما و بریم تلاوت آیات رو داشته باشیم. تلاوت آیات روح بخش صفحه 405 مصحف شریف، آیات سوره مبارکه روم، آیات 6 تا 15 در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما در بخش بعدی در مورد امشب و فردا صحبت خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلامات خدا بر حضرت محمد مصطفی بخاردان پاکش. انشاءالله به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد زیارت بیت الله نصیب هممون بشه. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحثو داشته باشیم.
من به یه نکته در این آیه که تلاوت شد اشاره کنم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانو به های استهزئون. جناب آقای شریعتی عزیز، میدونی این آیه از اون آیاتی است که هشدار بسیار بسیار مهم میداره. قرآن میفرماید پایان گناه این است که انسان آیات الهی رو تکذیب میکنه و مسخره میکنه. یعنی گناه اینطور نیست که انسان رو همیشه در همون محدوده ی اون گناهی که ما داریم انجام میدیم نگه داره. شما با این آیه قرآن و همه بینندگان خوب سمت خدا آشنا هستن. قرآن کریم چی میفرمون؟ فرمان لا تتبعوا خطوات شیطان. احسن مفسرین فرمودن چرا قرآن میگه خطوات، گام ها، قدم ها، چرا میگه خطوه یعنی قدم؟ فرمودن چون شیطان قدم به قدم انسان رو پیش میبره، یعنی از یه جا شروع میکنه، اون پایان رو نشان نمیده که اگر انسان اونجا رو میدید نمیرفت.
خطوه خطوه،
قدم به قدم جمعش میشه
خطوات.
خطوات این آیه هشداره، میگه مواظب باشید، گناه انسان رو به جای میرسانه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء، همه چیز رو منکر میشه. تکذیب همه ای آیات الهی. این آیه ایست که حتما میدانید فراوان شنیده، زینب کبری سلام الله علیها در مجلس یزید به یزید خطاب کرد. یزید یه آیات دیگری رو میخوند که بگه همه چیز به نفع ماست. حضرت فرمود آیه تو اون نیست، آیه تو اینه. کارت به جای رسیده که همه چیز رو مسخره نمید، چون میگفت لعبدهاش، اصلا همه چیز رو، دین و قر از گناه، از آثار گناه. اینه اگه انسان در گناه متوقف نکنه و برنگرده، فکر نکنیم همین یه گناهه
دیگه. آجا به اینجا رسید تو کنم امکان بازگشت خیلی
بسیار سخته. یعنی پایان گناه کذب و آیات الله. فکر نکنیم همین یه گناه محدود و کوچیکی است که ما داریم اینجا انجام میدیم، قدم به قدم.
بسیار ان شاء الله جز این دسته نباشه
ان شاء الله.
خیلی خوب، امشب شب عرفه است و فردا روز عرفه است، روزی که شاید خیلی ها به اسم روز دعا و مناجات و نیایش بشناسن. یه خودی میخوایم از فضیلت امشب و از اعمال امشب و از اعمال فردا بگن حاجی حسین، و شاید خیلیامون فکر کنیم که روز عرفه و صحرای عرفات و اون اتفاقات قشنگی که میفته فقط مختص کسایی که صحرای عرفات رو درک میکنن در روز عرفه، یا اونهایی که در بیت الله الحرام هستند و در حج، یا اینکه نه ما هم میتونیم از فضیلت این روزها بهره مند بشیم.
قطعا نیت مؤمن از عملش بالاتره. همه اونهایی که الان دلشون در صحرای مقدس عرفات، امشب که شب عرفه و فردا روز عرفه، قلبشون متوجه اونجا، یا حرم سید الشهدا سلام الله علیه که روز عرفه زیارت امام حسین علیه السلام هست، قطعا اونها در این ثوابها شریک خواهند بود. میدانید در روایت هست که روز عرفه خداوند اول به زائران قبر سید الشهدا سلام الله علیه نظر میکنه. بنابراین امشب که شب عرفه است، عزیزان بیننده ما حتما مراجعه میفرمان اعمالی که امشب و فردا هست، ولی من در این حال اشاره میکنم امشب اولا احیاء امشب مستحبه، یعنی مثل شب قدر میمانه، فردا مثل روز قدر میمانه، امشب شب زنده داریش مستحبه، زیارت امام حسین علیه السلام امشب مستحبه. امام حسین سلام الله علیه آمدن بیرون، حجشون رو نیمه کاره گذاشتن و رفتن به طرف سرزمین مقدس کربلا، ولی خداوند چون این نیت خالص و این عمل خالصانه را سید الشهدا سلام الله علیه دید و جان خودش رو فدای اسلام کرد، امروز فردا که روز عرفه است، اول نگاه به زائران قبر سید الشهدا است. یعنی عرفاتی هم جز آداب مستحبی که دارن زیارت سید الشهدا علیه السلام هست. فردا اعمال فراوانی داره دوستان عزیزان بسیار خوب، ما حتما مراجعه میکنن. من یه اشاره میکنم، اولا دستور آمده که فردا ما نماز ظهر عصرمون رو زیر آسمان بخونیم،
روز عرفه
ظهر عرفه نماز ظهر عصرمون رو زیر آسمان بخونیم، یعنی دیگه هیچ حجاب و مانعی بین ما و خدای خودمون نباشه. و بعد از اینکه نماز ظهر عصرمون رو زیر آسمان خوندیم، دو رکعت، این مرحله اول هست، دو رکعت مثل نماز صبح، این هیچ به اصطلاح ذکر خاصی نداره، بعد از نماز این دو رکعت رو که خون اعتراف به گناه بکنه. اعتراف مقدمه همه چیزه. انسان پیش بندگان خدا یه اعتراف بکنه گناهه، گفتن گناه پیش بندگان خدا گناهه، ولی گفتن اعتراف به گناه پیش خداوند متعال زمینه بخشش و آمرزش است. پس اولا نماز رو از زیر آسمان بخونه،
بعد اعتراف بکنه،
دو رکعت نماز بخونه، بعد از این نماز اعتراف به گناه بکنه. روایت داریم جناب شریعتی عزیز، خدا ثواب عرفاتیا رو به کسانی میدهد که این نماز و این اعتراف رو داشته باشه. بعد از این نماز یه دو رکعت داره که اینم باز خیلی ساده است، مثل نماز صبح هست، فقط رکعت اول که حمد و توحید هست، رکعت دوم حمد و قل یا ایها الکافرون هست، اینم سوره قل یا ایها الکافرون، اینم زمانی نمیبره. یه نماز دیگری هست که من مطمئنم الحمدلله این سالها خیلی روز عرفه جا افتاده، مردم بسیار بسیار متوجه به برنامه های روز عرفه هستن، حتما عزیزان ما بینندگان خوب سمت خدا یه جوری برنامه ریزی کنن فردا بعد از ظهرشون رو به کلی آزاد کنن برای دعا. یعنی فردا دیگه از ظهر به بعد به هر شکلی هر کس میتونه در توانش هست، اگر کارهای اضطراری نیست، حتما از ظهر به بعد دیگه آزاد بشیم، فردا ظهر تا غروبمون رو فقط و فقط برای مناجات با خدا قرار بدیم. و مهمترین فرازش هم که دعای امام حسین علیه السلام در صحرای عرفات هست. من مطمئنم شما ملاحظه فرمودید، همه عزیزان ملاحظه کردن دیدن، و الحمدلله فردا جلسات دعای عرفات همه جا الحمدلله همه جا آباده. من تقاضا میکنم عزیزان بسیار بسیار خوب بینندگان سمت خدا، اگر احیانا برای فردا یک کاری غیر از دعا در نظر گرفتن، حتما برنامه هاشون رو فقط و فقط. ولی من یه جمله اجازه بدید اشاره کنم جناب آقای شریعتی عزیز، به هر مقداری بفهم. که فرصت هست شما بفرمایید که من فرصت رو از دست ندم. با اون این که حالا این دعاها برای کیا فردا بیان با خدا مناجات کنن؟ فقط خوبا بیان یا نه؟ اونایی که فکر میکنن ما نمیگیم، فکر میکنن خوب نیستن، فکر میکنن که خدا به اونها توجه نداره، من حرفم اونه اونها بیشتر بیان، اونها حتما بیان. در یه حدیث قدسی داریم، این هدیه‌ای باشد از این برنامه بسیار خوب سمت خدا و همه دلها متوجه سمت خدا باشه. در حدیث قدسی داریم خداوند متعال میفرماید لو علم المدبرون، بذارید من متن رو بخونم، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقت، اگر فراریا، اونایی که پشت کردن، اونایی که فکر میکنن، اونایی که با ما قهر کردن، اگه اونا بدونن که من چقدر مشتاق اونها هستم، از شدت شوق جان به جان آفرین تسلیم میکردن. هیچ کسی ناامید نباشه، هیچ کسی با سنگین ترین بار گناه، میدونید ما در روایاتمون داریم اگر کسی در رمضان، ماه رمضان آمرزیده نشد، باید فرصت عرفه رو، فرصت عرفه رو. اگر خدای نکرده کسی بوده در رمضان زوایای قلبش کمی ناامیدی بوده، با تمام امید، با تمام امید عرض کردم خوبا که میان، عرفاتی اونایی که موفقن، من عرضم اینه هیچ کسی نگه من فردا مشمول عفو الهی نمیشم. خداوند اتفاقا اونهایی که گمان میکنن، فکر میکنن اونا مشمول را، اونا رو دوست داره که بیان. یه روایتی رو باز تقدیم کنم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف داره، خیلی جالبه. من جدا تقاضا میکنم، مطمئنم اونایی که الان دارن این برنامه سمت خدا رو میبینن، مخصوصا اونایی که عرض کردم احیانا در گوشه قلبشون یک ذره ناامیدی هست، من تقاضا میکنم، اگه فکر میکنن، فکر میکنن مثلا آقا ما گناهی کردیم، همه این حرفایی که شما میگید ما استثنائیم، اینا شامل ما نمیشه،
یه وقتی هم میگن آقا رومون نمیشه، اصلا
رومون نمیشه و ما دیگه اصلا ما کارمون از این حرفا، من تقاضا میکنم ببینم با این حدیث کسی باز میگه ما زمینه نداریم. در روایت هست، عرض کردم این روایت در منابع قدیمی ما مثل کافی شریف هست، فردای قیامت فرمان میرسد که بنده ای رو به طرف آتش ببرن. این بنده رو وقتی میبرن فرشتگان الهی، در مسیر راه بر میگرده، پشت سر یه نگاهی میکنه، خطاب میشه نگهش دارید، نگهش میدارن و خداوند از او سوال میکنه که برای چی برگشتی پشت سر؟ میگه من فکر نمیکردم، من ما ظنی به که ها کذا، من اینجوری گمان نمیکردم، فکر نمیکردم من رو در عذاب. سوال میکنه خداوند متعال چه گمانی به من داشتی؟ میگه من گمان چه فکر میکردی؟ چه فکر؟ میگه من گمان میکردم ان تغفر لی خطیئتی و تدخلنی جنتک. من میگفتم من تو اینقدر به من گفته بودن خداوند رحمان رحیم عفو و غفور غفاره که من گفته بودم
بهشتی
است. خطاب میشه به خاطر همین حسن ظنی که به من داشته، از نیمه راه جهنم
برش
میگردم.
عجب.
یعنی کسی اگر ذره‌ای، یعنی باور داشته باشیم، وعده های الهی رو باور، اصلا عرفه خدا دنبال بهانه است، عرفه بهانه است، شب قدر بهانه است، رمضان بهانه است، همه اینا باور کنیم، باور کنیم. در متن روایات ماست خدا اونقدر خوشحال میشه وقتی بنده ای برگرده، بیش از اونچه که ما اگه در یه شرایط خاص، حدیث مفصلیه، من اشاره نمی کنم به طور کامل، اگه در یه شرایط حساس 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 یه گمشده ای رو ما پیدا کنیم، چقدر خوشحال میشین. خدا خیلی بیش از اینها خوشحال میشه اگر این گمشدگانی که فکر میکنن دیگه آمرزیده نمیشن و باید برن، اگه اینا برگردن. تو دعای افتتاح جناب آقای شریعتی عزیز ما چی خوندیم؟ شما و همه بینندگان خوب سمت خدا با این متن از بس خوندن شبای ماه رمضان دعای افتتاح آشنا، فلم ارى مولا کریما اصبر على عبد لئیم منک علی، ندیدم خدایا مولایی مثل تو بر گناهان ما، بر بدی ما صبر داشته باشی، تو با ما مدارا میکنی. لم ار مولا کریما اصبر على عبد لئیم منک علی، انک تدعونی فاولی، خدایا تو منو صدا میزنی من برمیگردم، تتحبب الی، تو به من مهربانی میکنی، اتبغض الیک، ولی من دشمنی جواب میدم، تتودد الی، لطف تو به ما میرسه ولی من قبول نمیکنم. همه اینا یک طرف، این جمله پایانیش یک طرف، همه یه کسانی که آماده شدن فردا برای عرفات، امشب و فردا، چون شب عرف هم شب عزیزیست، همه یه اونایی که فکر میکنن ما نباید بیاییم قاطی این جمعا، دلم میخواد به این جمله پایانی این دعا عنایت داشته باشن. واقعا عجیب، تکان دهنده است. تو این دعا این چنین با خدا به ما یاد دادن راز و نیاز کنیم، میگیم خدا یا تو لطف میکنی ما نمیپذیریم، تو ما رو دعوت میکنی ما قبول نمیکنیم، تو مهربانی، آخرش چی؟ کأن لیت تطول علیک، خدایا ما یه جوری با تو رفتار میکنیم گویا ما بر تو منت داریم، ولی با همه این بدی ها فلم یمنع کذالک، اینا مانع نمیشه که تو به ما لطف داشته باشی. فرحم عبدکل جاهل و جد علیه به فضل احسان که انک جوادون کریم، در خانه جواد کریم که خودش دعوت کرده، خودش گفته بیاین، بدون ذره یأس و ناامیدی فراریا بیان، اونایی که فکر میکنن دیگه ما نیستیم، ما نباید بیاییم. من همیشه به دوستان عرض کردم، عزیزانی که گاهی مثلا متصدیه مساجد هستن، هیئات هستن، حرمهای مقدس هست. گفتم به اونهای بیشتر پناه بدید، بیشتر تحمیل بگیرید، بیشتر جا بدید، که وقتی از در وارد میشن میگید آقا این به قیافش نمیاد،
خیلی شاید به ظاهر مأنوس نباشن.
این تیپ ها تیپ حضرت عبدالعظیم نیست، این تیپ امام رضا نیست. این بگید امروز به اینا جای مخصوص بدید، جای مناسب بدید، اینا رو بیشتر خدا اینا رو بیشتر تحویل میگیره.
مهمون ویژه،
مهمان ویژه هستن و واقعا هم همینطوره. گاهی اونا با دل شکسته ای که میان خیلی زودتر نظر خدا رو جلب میکنن تا خدای نکرده ماها که با هزار ادعا داریم میریم تو این جلسه.
خدا انشالله به شما سلامتی بده و طول عمر. امروز حال هوای برنامه مون بخش دوم یه فضایی شد که من واقعا یاد آجای مهندسی عزیز افتادم، از بس که امید موج میزد تو برنامه های اون روزهای ما، و خیلی از دوستای عزیز بینندمون هم میگن که واقعا روزهایی که آجای مهندسی میومدن ما سرشار از امید میشدیم، و الحمدلله این فضا امروز حاکم شد. خدا رو شکر یادشون رو هم گرامی میداریم و این حدیث رو بارها و بارها ازشون شنیدیم، همین که امروز شما قرائت کردید که لو علم المدبرون کیف اشتیاقی به هم لما توشوا. انشالله دعاهای همه تو بر درگاه استجابت. خیلی تشکر میکنم از حاجی حسینی عزیز، شما دعا بفرمایید انشالله هممون آمین بگید.
اجازه بدید من به جای دعا که من محتاج دعای همه بینندگان خوب سمت جدن ازشون تقاضا میکنم که همه ما رو دعا کنن، بگم فردا در این حالی که میدانید روزش از روزهاییست که معادل 60 سال هست، ولی گفتن اگر روزه فردا باعث میشه انسان حال دعا نداشته باشه روزه نگیره. روزه
احسن
روزه معادل 60 سال روزه فردا، ولی گفتن نه. اگه میبینی روزه نداشته باشی، حال بهتری برای دعا داری، بهتر میتونی بیای گدایی، روزه نگیر و فردا انشالله خدا دعای همه بینندگان خوب سمت خدا رو، من جدا از صمیم قلب این دعا رو، نه تعارف و تشریفات باشه، دعای همه بینندگان سمت خدا رو فردا، امشب و فردا در حق ما و شما و همه عزیزانی که تلاش میکنن به اجابت برسه
انشاءالله. ای خدای عرفات، اگر آدمی حق خیش را بشناسد از مصائب دهر مسئول میماند، ما را شناسای حد خیش قرار بده. خیلی ممنون، متشکر که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. فردا انشاءالله به حضور جای عالی خدمت رو خواهیم رسید. تا سلام خدا خدا متشکر.
زنده باشین.
زمان وعدت میرسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستادی، اینجا ابدیت است و جاودانگی من در پی چیزی میگردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کردم. خداوند آنجا سهل انگاری و اینجا ای کاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست، چه می توانستند دید؟ حیف و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر، چه می توانم؟ اینک این ابد به ازلم تنه می زنم به ندیدن و غفلت. خداوند من بی بازگشت برابرت استادم، بی بهانه خداوند، بی بهانه نزدیک تر از